بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل
و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. بحث در جهادی بود که در قرآن آمده و مرحوم علامه پس از اون که بحث جهاد رو به معنای اجتماعی او تفسیر کردند و معنا کردند و ریشه یابی کردند، به سیر جهاد در قرآن پرداختند و انواع آیات جهادی که در قرآن شریف وارد شده، که دسته اولی از آیاتی که در رابطه با این مسئله وارد شده بود در دورانی بود که بر مؤمنین و مسلمان ها سخت می‌گذشت، اما امر به صبر و استقامت بود. سلام علیکم. امر به صبر و استقامت و دست نگه داشتن از قیام بود دوره اول. پس از اون اولین دسته‌ای که امر به جنگ با اونها و جهاد با اونها در نظام دین سلام علیکم ورحمت الله به عنوان اولین آیات جهاد وارد شد، همین دسته‌ای بود که قاتلین کفار مشرکین مکه که اینها با مسلمان‌ها مقاتله رو آغاز کرده بودند. منتها مقاتله‌ای که با مسلمان‌ها آغاز کرده بودند به عنوان یه جنگ رو در روی دو لشکر مقابل هم نبود، بلکه اونا خودشون رو اعظم از این می‌دیدن که مسلمان‌ها رو به عنوان یه لشکر حساب کنن، ولی هر گونه آزار و اذیتی رو که از دستشون برمی‌اومد نسبت به مسلمان‌ها روا داشتن و تلقی دین نسبت به اینها به عنوان مقاتله است. یعنی اینها در مقابل، دقت بکنید این بحث مهمیه، یعنی ما اگر می‌خوایم مشرکین یا کافرین حربی رو شناسایی بکنیم، ملاک شناختن حربی از غیر حربی چیه؟ ملاک شناختن حربی این نیستش که در لشکر مقابل ما، مقابل لشکر ما سفارایی کرده باشه، بلکه اگر قصدش براندازی ماست، به هر وسیله و حیله‌ای برای این کار چنگ میزند، هرچند نرم افزاری، هرچند کار نرم افزاری، این به عنوان حربی با ما تلقی میشه. یعنی در حقیقت برای او ممکن است که توپی یا تانکی در مقابل ما نگرفته باشه، موشکی به سمت ما شلیک نکرده باشه، اما هر کسی که میخواد موشکی شلیک بکند، هر کسی که میخواد اقتصاد ما رو که سبب سقوط ما بشه و فشار ما باشه رو تحت فشار، او کمک میکنه، او در حقیقت امداد میکنه، در این مسئله پنهان هم نمیکند، آشکارم در حقیقت بیان میکنه. دیروز دیشب دیدم یه نکته زیرنویس اومده بود تو برنامه، گفتش که تو جلسه مثلا اون نماینده آمریکا وزیر خارجه آمریکا گفته که نباید ما رو سرزنش کنن برای اینکه ما پشتیبانی از داعش کردیم بر با انفجار فرانسه، نباید ما رو سرزنش کنن. یعنی این حق رو به خودش میده که هر کاری بکنه، هر نتیجه بدی هم مترتب شد بر کارش، میگه نتیجه بدش به من مرتبط نیست، نتیجه بدش دیگه ما خلاصه هر کاری کردیم خوبه، هر کاری که ما کردیم خوبه، اگر نتیجه بدم داده این دیگه مقصر ما نیست، کسی ما رو شماتت نکنه. یعنی این حاضر نیست لوازم کارش پایبند باشه، بگه من اینا رو کردم بعدم باید به پای لرزشم بشینم، میگه نه من پای لرزش نمیشینم، هم قرمش مال منه قرمش هم مال دیگری، نه این که من له القرم فله القرم، نه این قاعده رو ظاهرا قبول نداره، باید مباحثه طلبگی باهاش بکنیم که این نمیشه که تو غنیمت رو بخوای برداری ولی غرامت رو نخوای بپردازی، جمع بین دو با هم است، کسی که گروهی رو پشتیبانی میکنه بالو پر میده، بعدش هم بزا اگر داعش رو علم میکند علیه ما و پشتیبانی میکند علیه ما، هر چند تا به حال خودش هم مستقیم بوده، ولی هر چند اگر مستقیمم نبود این میشه کافر حربی در مقابل ما، این به عنوان حربی در مقابل ما تلقی میشه. این گونه نیست که بگیم چون خودش مستقیم نیامده و موشکی خودش مستقیم فرض مسئله است، نزده که زده بگیم اگر خودش نزده بود این حربی نیست، نه، ملاک حربی بودن. همینجوری که در این آیات میاد میگه مشرکین مکه حربی ان با شما، چون در حقیقت هر آزاری از دستشون آمد برای شما ایجاد کردن، از تحریم اقتصادی و شعب ابی طالب گرفته تا در حقیقت فشارها و شکنجه ها و آزار و اذیتی که ازشون نسبت به تک تک و فرد مسلمان ها می آمد. شاید به جامعه اسلامی به عنوان مجتمع اسلامی بعد از اینکه در مدینه تشکیل شده بود یک حرکت آشکاری علنی نکرده بودن، اما نسبت به افراد مسلمان ها به عنوان ایمانشون، نه به عنوان یه تسلیه حساب شخصی، بلکه به عنوان ایمانشون شکنجه میکردن، آزار میکردن. هرچند در خود اجتماع مکه تحریم اقتصادی به عنوان اجتماع مسلمان ها بود، چون همه مسلمان ها رو تحت اون محاصره قرار داده بودن. سلام علیکم ورحمت الله. پس ملاک حربی بودن این است که کسی در مقابل دین ما بایستد، حالا چه در مقابل دین جمع محدودی، چه در مقابل دین همه بی. هر کسی که در مقابل دین می ایستد، در مقابل دین ما می ایستد، این در مقابل دین ما ایستادن ملاک حربی بودنه. پس اگر اولین دسته ای که از مشرکین اجازه جهاد با اونها داده میشه، کسانی بودن که در مقابل مسلمین در مکه قد علم کرده بودن و از اونجا همه به اصطلاح مسائل که افراد دیگر رو هم تحریک میکردن به مقاتله با مسلمان ها. دسته اول اینها بود که آیاتش رو هم قدرش رو خدمت دوستان عرض کردیم. دست
تخریب نرم افزاری که فرمودید
بله. یه موقع هست بعد ببینید، یه موقع هستش که یه دیدگاه مناظره علمی داره، مثلا اهل کتاب می اومدن مناظره میکردن، عقاید ما رو زیر سوال میبردن، اما این تخریب نبود، این مناظره بود. یعنی یه بحث فرهنگی علمی داریم در حقیقت بین مسائل فرهنگی. ما اینجوری نیستش که اینا رو تربی بدونیم. یعنی اگر کسی می اومد مناظره میکرد، اومدن بر مسجد پیغمبر از خلاصه ادهی از یهود، قبلا هم شاید قصهش رو شنیدید، اومدن اونجا و جام چون نداشتن، اومدن تو مسجد پیغمبر اتراق کردن. همزمانی که پیغمبر اصلا نماز میخوند، اونا هم نماز میخوندن به یه سوی دیگه. پیغمبر هم کارشون نداشته باشه بذارید همینجا اتراق بکنن، تا چند روز اونجا اتراق داشتن تا بعد جریان مباهله که پیش آمد، اینا همینا میخواستن مباهله بکنن. یعنی اینا به عنوان بحث فرهنگی اومده بودن، بذار جام بهشون دادن، امکانات هم بهشون دادن، پذیرایی هم ازشون کردن. این یه نگاهه. ببینید این یه نگاه دینیه که اگر یه موقع بحث فرهنگیه، بحث تا عیبی نداره تو اینجا، اما یه موقع است بهانه میکند کسی بحث فرهنگی رو. یقینا به فرمایش رهبری ما میدانیم پروژه نفوذ رو دارد و رفتار این از قبل تا امروز کاملا روشنه که چه قصدی دارد، و اگر الان هم عنوان فرهنگی میذارد قتال فرهنگی است، نه خلاص بحث فرهنگی به عنوان مسائل فرهنگی. خب این تکلیفش معلومه، اینجا بحث در حقیقت تهاجمه. او براندازی دارد، از گفتنش هم ابایی ندارد که ما هر راهی پیدا کنیم برای براندازی به کار میبریم. یعنی از مسئولین مختلف اون فما بدت افواهم، اون چی هست آیه شریفه که بدت البغضاء من افواهم، اما در حقیقت اونی که در قلوبشون هست چی هستش؟ فما تخفی صدورهم چی؟ اکبر، یعنی اونی که در دلهاشون. اگر ما همون مقداری که به زبان اینها جاری میشه باهاشون بخوایم خلاصه نگاه، اینا قصدشون براندازی است و لذا حربی محسوب میشن. در مقابل حربی ما تعامل فرهنگی نمی کنیم. در مقابل حربی کسی که یعنی این غلطه تو فرهنگ دینی، کسی که حربیه دیگه تعامل فرهنگی نداریم باهاش. که یعنی کسی که ابراز میکند که من قصد براندازی با شما رو دارم، او معلومه که تو این تعاملش قصد براندازی داره، از راه دیگری موفق نشده. از این اصلا اینجا جای تعامل فرهنگی. بله معاهده بستن یه بحثه که ما با اون حربی هم میتونیم معاهده ببندیم، البته یعنی اگر معاهده خواستیم ببندیم، یک در حقیقت به صورت پیمانی داشته باشیم با هم دیگه، از این ما رو منع نکردن. چنانچه در حقیقت با مشرکین مکه تو جریان صلح حدیبیه پیغمبر چی بس؟ یک معاهده بس. اما معاهده اینجور نبود دستور رو باز بذاره. معاهده به قیمت این بود که او باید تکالیفی رو به عهده میگرفت. دقت میکنید؟ او باید سال بعد 3 روز مکه رو کامل تخلیه میکردن، در اختیار مسلمان ها قرار میدادن. یعنی اونها در حقیقت چیکار کردن؟ اونها در حقیقت یک سعی رو بر، نه اینکه اونها بگن ما برگردید صلح حدیبیه و بعدم ما هر جوری خواستیم بیایم با شما انجام بدیم. این نشد، این راهش نبود که حالا اون مفاد صلح حدیبیه که مقام معظم رهبری و دیگران تو این ایام تشریحش کردند و بیان کردند. لذا دسته اول کسانی هستند که تو مرتبه اول مسلمان‌ها قدرت ندارن، قوت نداشتن، دستور صبر بود. و الا دستور صبر به عنوان یک دستور دائمی نیست، حتی یعطی به امر الله بود، یعنی دائما دارن صبر کنید تا امر الهی بیاد. یعنی این موقته، از اول بدانید هیچ موقع دائمی نمیشه. صبر باشد، دائمی معنا ندارد. صبر به عنوان یک امر موقت در قبال عدم تواناییه، معلومه، یعنی کاملا واضحه. اینجوری نیستش که همیشه هر صورتی هر جایی، حتی اگر قیمت امام حسین علیه السلام دیگه صبر نکرد. بله
این تحریم اقتصادی که شورای از ترس مثلا
او فرق میکنه دیگه، او فرق میکنه، او فرق میکنه. یعنی کسی که از ترس یه قدرت بالاتری اون هم به تحریم میپیونده چون میترسه، چون خودش هم جرأت دهلیز نداره، او در مقابل ما اگر خلوتم پیدا بشه میگه من قصدم اینا نیست. اگرم یه موقعی پای منافع جای دیگری بشه که منافع بالاتری برای جای دیگری پیش بیاد، حاضر از اون جدا هم بشه. او در حقیقت تکلیفش تفاوت میکنه، فرق میکنه البته با کسی که حاضر نبوده به اینها به پیونده، اما اینجور هم نیستش که در ردیف اون کسی باشه که با قدرت قهریه و قاهره خودش میخواسته این کار. یعنی مراتب بحث دیگه، یعنی ما هیچ موقع حواسمون به این پرت نمیشه از او غافل بشیم. اون مرکز اصلی و قلب اصلی دشمنی اونه. خب این دسته اول بودن که یک تکلیف رو برای ما روشن میکنه. از هر جایی که میخوایم شروع کنیم، هر حرکتی که میخوایم آغاز بکنیم، اگر تو اون حرکت ما در حالت اون سلطه تام نیستیم، در اون حالت توان مقابله مساوی حتی اگر نیستیم، تو ابتدا باید چیکار بکنیم؟ تو ابتدا باید با صبر، با حرکت با صبورانه. بله یه جا هست ممکنه قدرت او هم قاهر بر ما باشه، اما همین مقدار که ما یه اجتماع ایجاد کردیم، این اجتماع قدرت در حقیقت دفاع براش ایجاد میشه، توانایی دفاع رو میتونه پیدا بکنه. اگر این توانایی دفاع پیدا شد، هرچند اگه کمتر بودیم، خدای تعالی وعده داده که یک نفر در مقابل 10 نفر، و اگر صبوریشون کمتر باشه 1 نفر در مقابل 2 نفر، تساوی ملاک نیست. پس این آیاتی که گذشت، دسته دوم آیات قتالی بود که با مشرکین مکه بود که عرض کردیم خدمتون که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. اینجا که میفرماید که ان الله علی نصرهم لقدیر در این آیه شریفه، همچنین آیه بعد که یعنی زمینه میشه بعد از اینکه اجازه قتال داده شد، زمینه میشه نصر الهی هم. بعد میفرماید که الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق، یعنی وقتی که اینها مورد ظلم واقع شدن که این دفاع و این جهاد براشون لازمه، این است که الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. اینو بارها تو آیات مختلف به زبانهای مختلف تکرار میکنن که وجه این که جهاد واجب میشود و دفاع در اینجا لازم میشود، این است که اونها به خاطر دین اینها اینا رو اخراج کردن، با اینا مقابله کردن. یعنی اون جایی که حکم دینی جهاد میاد با این رتبه عالی، نه که جای دیگه جهاد نیست. اگر کسی رو از سرزمینش اخراج کنن، نه به خاطر قالوا ربنا الله، به خاطر اینکه در حقیقت زور دارن اونا میخوان اینو اخراج کنن، اونجا هم جهاد لازمه. اما مراتب جهاد دیگه، کسی که در اون راه شهید میشه با کسی که در این راه شهید میشه مراتب شهادته. این احیاء و اعلاء کلمت الله رو منظورشه، او در حقیقت دفاع از وطنش و میهنش و خاکش، هر دو به اطلاق شهید میشه. اما خب مراتب شهادت دیگه، الا ان یقولوا ربنا الله. سوره حج که آیات قبل و بعد این آیه رو هم ببینید، جالبه تو سوره حج خیلی آیات زیبایی است در اینجا، بعدن هم دوباره استشهاد میکند مرحوم علامه. و من الممکن ان تكون هذه الايه، می شود که این آیه نازل شده باشد در مورد دفاعی که در جریان بدر بود، که ظاهر آیه این است که شما دوست داشتید که، اگر حالا آیه شریفه رو بیارم، شما دوست داشتید که اون جریان کاروان به اصطلاح قریشی بود که به سمت حرکت میکرد داشت میرفت، و دستور آمد که به این کاروان حمله بکنن، و بنا شد اولین حمله به اون کاروان صورت بگیره. وقتی که اینا رفتن به سمت کاروان چی شد؟ تبدیل شد مسئله به جنگ با مشرکین. آیه 40 میفرماید که قبلش این است که بله اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. همین رو داریم میخونیم دیگه، درسته؟ سوره حج. بله قبلش هم این است که بله، حالا بذارید دیگه همین خود آیه رو بخونیم. و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لغویون عزیز. الذین این مکنناهم، که دنبال آیه میاد، که اینجا دلالت میکند که اینها به قصد، حالا آیات بعدش هم دارد، به قصد کاروان رفتن، اما چی شد؟ خدای تعالی جنگ رو برای اینها مقدر کرد، اینها جنگ مقدر شد و اولین جهاد مسلمان ها رو در روی لشکر دشمن با همون که به طمع چی رفتن ابتداعا به طمع غنیمت رفتن، اما مواجه شدن با این و وایسادن پاش. بله اینجا خیشو میفرماید که اوزنه و من الممکن ان تکون حاضر نوزه فدفاع عمر بهی فی بدر و غیره ها، که تو جریان بدر آمد، اون تو سوره انفال آیات 9 درسته که اونجاست. بله فی بدر و غیرها، یعنی در غیر آیه، انتکون هازه الایه و غیر آیه و غیر آیه، این آیه و آیات دیگه. در سوره انفال این صریحه دیگه، در اونجایی که آقا میفرمایند در سوره انفال، در سوره انفال خیلی صریحه که میفرماید که شما به سمت این رفتید و بعد اون شد آیات همون. بله بله، از یعیدکم الله احد الطائفتین انها لکم، یکی از این دوتا، یا جنگ یا در حقیقت کاروان، و تودور ان غیر ذات شوکت تکون لکم، شما دوست داشتید که اون که سخت نیست برای شما قرار بگیره، و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر، اما خدای تعالی چی رو میخواست؟ احقاق حق و قطع دابر کافرین رو میخواست، لذا شما رو در مقابل چی قرار داد؟ در مقابل، یعنی خدای تعالی تدبیر میکند اونجایی که لازم است، و تحت تدبیر الهی انسان میره سراغ جایی که اثرگذاریش بیشتره. اگر ما به قصد امر الهی حرکت کردیم، خدای تعالی بلده که اون امر رو در جایی قرار بده یا راحت تر یا سخت تر، به شرطی که اون اثرگذاریش بیشتر باشه. این انسان است که تحت اراده الهی است، و یرید الله ان یحق الحق بک، این سنت الهی است، و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره مجرمون، که این آیات شریفه هم خیلی زیباست که گاهی انسان تو تکلیفش جلو میره، بعد یه چیز دیگری جلوش باز میشه، یه کاری دیگری باز میشه. اگر تسلیم اراده الهی باشد، معلوم میشه این پیام ویژه داره براش. اگر تو ابتدای امر به خاطر خدا حرکت کرده بوده، این نوید میده، یعنی حتی اگر سخت در بشه انسان حراسی پیدا نمیکنه، چون میبینه این تحت اراده الهی حرکت کرده به خاطر خدا، و اگر اینجا قرار گرفت اراده الهی برای تعلق گرفته و این میتونه سبب رشدش بشه. خب آیات من تون بخونم، یه خورده عجله داریم که به مطلبم برسیم. بعد میفرماید که آیه دیگری این است که و قاتلو حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، فان انتهوا فان الله بما تعملون بصیر، و ان تولوا فاعلموا، اگر کش کردید، اگر کش کردند قاتلو حتی لا تکون و یکون، اینجور بجنگید تا دین برای خدا بشود و فتنه باقی نماند. همین که امام خلاصه تو جواب اون آقای علی تهرانی وقتی که سخنرانی میکرد، یادتون باشه زمان جنگ تو عراق سخنرانی میکرد، اونجا رفته بود پناهنده شده اونجا سخنرانی میکرد، بعد اونجا هی بیان میکرد که این جنگ تا پیروزی حرف غلطیه، بلکه باید فصل رو بین اخویکون باشه، این جنگ تا پیروزی کجای قرآنه؟ یه بار امام جوابش تو سخنرانی عمومیشون داد، گفت ما تو قرآن بالاتر از این داری، میگه قاتلوم حتی لا تکون فتنه، یعنی جنگ تا پیروزی بالاترش این میشه که نه، پیروزی هم آخر کار نیست، بلکه تا نابودی فتنه، اصلا فتنه باید خلاصه برچیده بشه، فقط پیروزی ملاک نیست. همین آیه رو خوندم، قاتلوم حتی لا تکون فتنه، که یه جواب قاطع قرآنی بود نسبت به اون کلامی که تو جنگ علی تهرانی میگفت. در اینجا قاتلوم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین در واقع کله لله، فان انتهوا فان الله بما تعملون بصیر، و ان تولوا، اگر کش کردن اینها، یعنی دیگه وای نستادن تو مقاتله در مقابل شما، فعلموا ان الله مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، یا اگر کش کردن که در حقیقت تسلیم نشدن، پشت کردن تسلیم نشدن، و این تولو، اگر تسلیم نشدن، فعلمو ان الله مولاکم، اگر به شما پشت کردن و تسلیم نشدن و در مقابل شما ایستادن، بدانید که در این حالت شما خدا مولای شماست و ناصر شماست. اگر بفهم خدا مولای شما ناصر شماست، یعنی اونها در اینجا نصرت نمیشن، یعنی اگر شما به قصد الهی قیام کردید، نصرت الهی با شماست و اونها نصرت نمیشن. بله اگر شما کوتاهی کردید و اونها قیام کردن و زحمت کشیدن و شما کوتاهی کردید، نصرت الهی ممکنه شامل حال اونها هم بشه، یعنی خدای تعالی سنت الهی دارد که اگر کسی کوشید و توانش رو به کار گرفت، پیروزی به دنبالش میاد، اینجوری نیست. اما اگر شما قیام کردید، وظیفتون رو انجام دادید، هرچند به ظاهر کم بودید، اما نصرت الهی شامل حال شما، اینا سنت‌های الهیه، اینا از قرآن در میاد، که اینجا آیه می‌فرماید که بله فعلموا ان الله مولاکم، این ان الله مولا، مولای شما خداست، نعم المولا و نعم النصیر، که این مولا ولا ولا نصرت در اینجا، نعم المولا و نعم النصیر، که این ولایت ولایت نصرت هم هست. و کذا قول تعالی و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین، که تو همین سوره شریف است و بیشتر ان شاء الله مورد بحث قرار میگیره. همچنین آیات قتال با اهل کتاب، قتال با اهل کتاب که در اینجا آمده با عام از مشرکین مکه میشه، یعنی اهل کتاب یه دست عام، نه به معنای عام خاص، نه اینا یه دسته، یعنی اونا یه دست، اهل کتاب یهود و نصارا بودن، مشرکین بت پرستای مکه بودن، لذا اینجا قتال با اهل کتاب یه دسته ای از آیات اینجاست. نتیجه ای که از این آیات به دست میاد این است، قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، با اینکه اینها ایمان به خدا و یوم آخر داشتن، اما چرا میفرماید که اینها ایمان به خدا و یوم آخر ندارن؟ و لا یحرمون ما حرم الله و رسوله و لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. یعنی از اهل کتاب دو دستن، بعضیا اظهار ظاهری دارن ولی واقعا به دین خودشون هم پایبند نیستن، لذا جنگ با اینها رو داره. میگه حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، که اینها رو در حقیقت باید تا جایی پیش ببرید که تحقیر بشن، یعنی مالیاتی که بر باید بدن اون جزیه، تا در حقیقت این جزیه حالت در حقیقت کوچکش کردن اینها رو در پی داشته باشد. حتی یعطل جزیت انگدن و هم ساقرون، در حالی که اینها کوچک شدن. این کوچک شدن هم تحقیر ظاهری رو شامل میشه، هم تو نظام باطنی البته، ولی خب اینجا عمدن تحقیر اجتماعی منظوره، که اینا تو نظام اجتماعی اینا تحقیر باید بشن. تحقیر باید بشن یعنی نشون بده چرا این تحقیر، چون دین خودشون هم پابند نیستن، چون اینا به یحرمون در حقیقت فرماید که ولا یحرمون ما حرم الله، اینا یحرمون ما حرم الله نیستن و رسوله و لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. حالا اینا ان شاء الله تو آیات خودش بیشتر بحث بشه. آیات قتال مال مشرکین عامه که هم غیر اهل کتاب، همه مشرکین، بل فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، که آیه اینجا هم همینجوری هستش که شبیه بعین است که همین در اینجا فرمود که بله وقتلوهم حیث سقفتموهم، که نظیر اینجاست. و منها ما یعمر بقتال مطلق الکفار که قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه، از شما غلظت ببینن، یعنی دیگه اینجا جای نرمی و ملایمت و گفتگو نیست، ولی یجدوا فیکم غلظه، نسبت به اونها باید غلظت. حالا اینا رو ان شاء الله بعداً بیشتر، اما از اینجا بحث ما از اینجاست، اینا رو مقدمتاً خوندیم تا بحث ما. ایشون میخواد بفرماید جهادی که در قرآن با اون مقدمه‌ای که ما در اونجا گفتیم، چرا در حقیقت این جهاد اهمیت داره تا پای کشته شدن، چرا تا پای جان اهمیت داره. ایشون میفرماید که اساس تو نظام انسانی فطرت و فعلیت فطرته. تو نظام انسان حقیقت انسان قائم به چیشه؟ به فطرتشه و اون حقایقی که فطرت به اونها کمالات فطرته. لذا اگر اونها انسان رو مادی تعریف میکنن و برای او فطرتی نمیبینن، ما حقیقت انسان رو انسان فطری میبینیم که فطرتی دارد و کمالات فطری دارد. لذا با اون بحثی که قبلا داشتیم، تصرف در این حق فطری خودش و دفاع از این حق فطری خودش لازم هست یا نیست، به عنوان یک همون اصلی که در اونجا بیان شد که حقیقت فطری و در حقیقت دفاع از این حقیقت فطری برای انسان لازمه. و وقت این حقیقت فطری اگر بخواد کامل محقق بشه، بخواد درست محقق بشه، این گونه امکان پذیر نیست که فردی فقط اقدام بکند، تو حیطه فردی فقط محقق بشود. یعنی اگر میخواد کمالات فطرت کامل محقق بشود، لازمش این است که اون دین فطری تو حیثیت اجتماع چی بشه؟ سرایت پیدا کند، همه انسان ها به این متلبس و متحقق بشن. نگاه رو دقت بکنید، نگاه چیه؟ نگاه این است که دین حاکمیتیه، نگاه این است که دین یه منظومه است، یک مجموعه است، یک نگاه اجتماعی کلان داره سلام علیکم ورحمت الله. لذا میفرماید که اگر این حقیقت فطری، حق طبیعی فطری میخواد به اون تصرف خودش برسد، باید نظام اجتماعی همه این حق فطری رو چی کرده باشن؟ علم به علم پیدا کرده باشن، قبول کرده باشن. اگر در جایی کسی مانع میشه از اینکه این حق فطری به فعلیت برسه، سلام علیکم ورحمت الله، به فعلیتش بخواد برسد، کسی مانع بشه، دفاع از این حق لازمه و در حقیقت مقاتله با او لازم میشود. این صورت کلی مسئله است. حالا تفصیلش رو اگر تو صورت کلی مسئله فرمایش دارید، وگرنه صبر کنید تا تفصیلش. خب معلومه تو صورت کلیش حرف ندارید. و جمله الامر ان القران یذکر ان الاسلام و دین توحید مبنی علی اساس الفطره. اگر میگه مبنی علی اساس الفطره، یعنی فطرت امر مقبول قطعی نسبت به انسان و دین هم خلاصه اجابت همین فطرته، لذا در حقیقت تصرف انسان در نظام فطریش و کمالات فطریش که همون دینداریه و متدین شدن به دینه، یه حق طبیعی برای انسانه و دفاع از این حق هم یه حق چی هستش؟ مسلمه برای انسانه، همونجور که حق هستی حق مسلم ماست، حق فطری هم و دفاع از حق فطری هم حق مسلم ماست. لذا میفرماید که مبنی نیون علا اساس الفطره و هو القیم علا اصلاح الانسانیت. این قوام اصلاح انسانیت به اینه، قیم یعنی قوام اصلاح انسانیت بر این است. فی حیات ها کما قال فاقیم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این فطرت و خلقتی که خدای تعالی انسانها رو بر او خلق کرده همون دین حنیفی است که فطر الناس علیها، دین حنیفی است که انسان بر او فطرت خلق شده. لا تبدیل لخلق الله، امکانم ندارد تغییر بکنند. یعنی این تو همه انسان ها هست، تو همه زمان ها، همه مکان ها، هم اطلاق افرادی دارد، هم اطلاق احوالی دارد، هم اطلاق ازمانی دارد. لا تبدیل لخلق الله، این خلق درش تغییر امکان پذیر نیست، اطلاق محض دارد تو همه حیثیت های افرادی و ازمانی و احوالی و مکانی، تو همه جهات. لذا نمیشه جای انسانی رو پیدا کرد که این انسان باشد و این فطرت درش چی باشه؟ نباشد. حتی اون انسانی که چی میشه؟ کافر محض میشه، شقی محض میشه. لا تبدیل لخلق الله، در اون هم این فطرت چی هستش؟ محقق است. و الا ملاک عذاب برداشته میشد اگر این فطرت نبود. همین است که ملاک مصحح عذاب برای او، و الا میشد عذاب برای او از، چون دیگه فطرتی نداشت، فطرت شدود مطابق همون چی؟ مطابق همون صورت‌های خودش، و اون صورت‌ها دیگه اذیتش نمی‌کرد. اذیت کردن اون صورت‌ها مال این است که این فطرت او غیر از این است و او را نمی‌طلبد. لذا با اونها کلام از تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا، یا تمام دشمنی‌ها که الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ما این است که اون تمام اخوت‌ها در قیامت به غیر از رابطه‌های ایمانی تبدیل به دشمنی میشه، تبدیل به در حقیقت نزاع میشه. همشون هستش نگاه حاکمیتی، منتها در بعضی از ادیان این در حقیقت زمینه ایجاد نشد تا محقق بشه. بله، در بعضی ها یه دفعه تو جلسه معاد عرض کردیم همشون تو صدد این بودن. لذا برای همین هم یه دولتی محقق شد برای هر کدوم از اینا، یادتون هست یا نه؟ یه دولتی برای هر کدوم از اینا عرض کردیم، چه از دوران نوح نبی که دولتش محدود بود و کوتاه پس از نجات کشتی که در دولت در حقیقت توحیدیش در اون دوره متا کوتاه بود، چه در دوره ابراهیم خلیل الرحمن که دوره رسول اولوالعزم اینها که کتاب داشتن و بقیه تابع اونها بودن، که در دوره ابراهیم خلیل دولت ابراهیمی در دوره یوسف نبی محقق شد، در دوره خود ابراهیم نشد، اما در یعنی کشش داشت این دین که این دولت قیامش و قوامش در دوره یوسف نبی محقق شد. چه دوره دولت در حقیقت در دوره چی؟ در دوره موسوی که این دولت در زمان سلیمان نبی محقق شد و خود موسی در تیه از دنیا رفت و به دولت نرسید. هرچند وقتی نجات پیدا کردن از آب در اونور آب، اینها خودشون با خودشون بودن، کسی دیگری بر اونها، اما دولت تشکیل ندادن. دولت اینها در دوره به اصطلاح پس از موسی، دولت بنی اسرائیل یهود در یهود که میگیم نه یهودی ها، یعنی بنی اسرائیل به عنوان سلیمان نبی در دوره سلیمان و داوود حدی و سلیمان به نحو اطلاقیش محقق شد. و دولت عیسی علیه السلام چون رفت محقق شدش، دولتی براش محقق نشد مگر دولتش قائم میشه به دولت قیام امام زمان علیه السلام، که در اون دوره به عنوان رجعت ایشون هم میاد در دوره حضرت، یا به عنوان زنده به عنوان حیات ظاهری عیسی علیه السلام چون رفت بوده میاد، و دولتش در پناه و سایه دولت چی میشه؟ دولت در حقیقت نبی ختمی میشه که در دوره ظهور امام زمان محقق میشه. این بر عرضه پس همه ادیان دنبال حاکمیت بودن و فطرت توحیدی رو اما دین اسلام تمام دستوراتش بر این اساس ریخته شده است، این جامعیت رو دارد، نه اینکه بقیه دنبالش نبودن، بقیه فرصت براشون مهیا نشد و محقق نشده. از کردم که مثلا ایشون تا دوره که قوام حکومت حضرت محقق میشه رو هست و بعد اقتدار میکند به حضرت و تحویل میده، بعد از اون سلطه‌ای که بر یهوده بر بنی اسرائیلی که به عنوان مسیحیت مطرح بودن در عالم، دجال رو در حقیقت بعد روات داره ایشون در حقیقت میکشه و صلیب به گردن دجاله، و بعد در حقیقت بعد از اون که به مسیحیت حقیقی مردم رو در حقیقت دعوت میکنه و همه رو میاره پشت سر امام زمان علیه السلام. نه ذکر نشد دولت تا اینجا نقشش محقق میشه، یعنی همین این دولتش یعنی مسیحیت رو به نحو اطلاقی تابع خودش میکنه و بعد تحویل حضرت میده. اونجا دیگه روز و لحظه مطرح نیست، اصلش این است که محقق میشه در مسیحیت. بله خب دور شدیم، اینجا دیگه دور شدیم. پس این نظام فطری، این اساس دین، اگر میخواد نظام فطری اگر میخواد به اون کمال فطرت برسد حتما باید چی باشه؟ حتما باید مانع هم در وجود شخص برطرف شده باشد هم در نظام اجتماع. بسیاری از کمالات فطریه متفرع بر روابط اجتماعیه، اقامه احکام و نتایج احکام تابع در حقیقت چی هستش؟ تابع. لذا همه انبیا به دنبال این بودن و لذا خدای تعالی هم وعده داده حتما و حتما اگر یک روزم از عمر زمین باقی بماند حتما باید این وعده الهی و این حاجت تمام انسان ها در طول تاریخ باید حتما چی بشه؟ محقق بشه که اقامه حاکمیت توحیدی مطلق. معلوم میشه که بهره‌مندی این اعتبار نیست، اونها مثلا رشد فطری و نظام توحیدی با این حاکمیت محقق میشه. لذا تمام انبیا و اوصیا و اولیا در راه چی از دنیا رفتن و شهید شدن و اذیت دیدن؟ در راه اقامه همین نظام فطری. میارزیده که تمام انبیا و اوصیا و اولیا 70 نبی در یک روز شهید بشن، کشته بشن به فجیع ترین وضع، یحیای نبی، زکریای نبی، در حقیقت تمام انبیا با این وضع در حقیقت در فشار و زحمت و قتل و در حقیقت همه اینها بودن. به خاطر چی؟ به خاطر اقامه و توسعه این حاکمیت توحیدی. و الا اگر اینا میتونستن بگن مردم نمیخوان که نمیخوان، به درک کاری نداریم ما باهاشون، برشون کنیم بریم خودمون، ما وظیفه‌مون گفتن بود و بریم. نه، اینجوری نبوده. حتی اگر به نتیجه نمی رسید و مقاومت میکردن، نفرین الهی رو به دنبال می آوردن. یعنی چی؟ یعنی باید اینهایی که این قابلیت در وجودشون از دست رفته مبتلای به عذاب بشن. حرف خیلی دقیقیه اینا با. یعنی اگر ما انبیا و اوصیا و اولیا رو ببینیم، در طول تاریخ جهاد داشتن، منتها جهاد چی داره؟ نمودهای مختلفی داره. لذا اینا تا پای شهادت همشون رفتن، بسیاریشون هم شهید شدن، آزارهای زیادی دیدن. میتونستن بگن اگه مردم نمیخوان که نمیخوان، کاری نداشته باشیم ما مجبور بگیم دیگه. نه، اینا میگفتن و پای گفتنشون وای میسادن و شهید میشدن، اذیت میشدن، آزار میدیدن، ولی کم میگفتن میارزه. خدای تعالی بهترین سرمایه های انسانی رو فدای برای احیای این کار کرده. مگه بالاتر از امام حسین علیه السلام داریم که اونجور شهید میشه با اون به خاطر احیای این حقیقت؟ به خاطر منتها اینجور نیستش که اگر گفتیم اینها در راه اعلای کلمه دین و توحید و نظام فطری شهید میشن حتما به دنبالش حاکمیت محقق بشه. همینقدر که نگذاشتن ظلم سیطرش مطلق بشه، این اعلای کلمه توحیده، این ایجاد حاکمیت توحیده، اینم مرتبه از حاکمیت توحیده که نگذاشتن رگه حاکمیت توحیدی و فطری گم بشه. لذا همه این کار کردن تو طول تاریخ، همه انبیا این قدم رو برداشتن. لذا جهاد در نظام همه انبیا بوده، منتها مراتب جهاد بوده که هر کدام به او اقدام کردن. دیگه نمیدونم تونستیم کاملا بقبولونیم بهتون، دیگه اعتراض نکنید یا نه. این نگاه به نهضت انبیا غیر از نگاهیست که عیسی به دین خود، موسی به دین خود، هر نبی اومده یواش چیزی گفته و رفته، به کسی بر نخوره، با کسی درگیر نشه، با کسی نه، اینجوری نیست. اینا حضور پیدا میکردن در عظیمترین صحنه های درگیری با فرعون و نمرود و نمیدونم تمام این فرعونه مختلف. خودشون در هود همه رو به مبارزه دعوت میکنه، کیدونی جمیعاً ان کن، اگر قدرت دارید بیاید در مقابل من هر چی که دارید انجام بدید. خب این تحدی کرده به قدرت اونها که قوم هود قوم قدرتمندی بودن. گفتن لولا رحمت کل لکنت من المرجومی، درست اگر این درست خونده باشم آیه رو. بعد اونم گفت اگر قدرت دارید، هر چی قدرت دارید بیاید، چرا به قوم من کار دارید، بیاید در مقابل من بایستید. این بالاتر از قیام برای توحیده دیگه؟ از این کلام بالاتر یک نفر بگه همه تون بیاید در مقابل من بایستید ببینم چیکار میتونید بکنید؟ این تحریک بالاترین تحریک نیست برای اینکه اینها رو به قیام دعوت کرده؟ میگه اگر قدرت دارید بیاید همه کیدتون رو، هر در حقیقت قدرتی که دارید در مقابل من بکار. همه انبیا در راه جهاد این حقیقت فطریه بودن، اختصاص به نبی دون نبی نداره. منتها بعضی از انبیا قابلیت های مردم باهاشون همراه تر بود، فعلیت بیشتری پیدا کرد. بعضی جاها قابلیت همراه نبود، دعوت انبیا در همون حد سختی ها برای خودشون محقق شد و خیلی در حقیقت تأثیر بیرونیش پیدا نشد برای ما، ولی رگه برنامه مثلا اون دستور الهی رو اینو محقق کردن. خب
خاصیت این کلام چیه؟ چند بار تو
بله. همه اینا با همه همونها اومدن به قدرتشون میبالیدن و قوم قدرتمندی بودن. هود دارد که قوم هود قومی بودن که ستونهای خانه هاشون چی بودش؟ ستونهای خانه هاشون جزء عظیمترین ستونها بود که در حقیقت در قرآن هم که ارم از ذات العماد هم که ذکر میکند، بعضی میگن مربوط همون قوم هوده. اینا وقتی که میآوردن قدرتمندیشون به این بود که ستون یک تیکه باشه از کوه بیارن، این ستون عظیم هر خونه‌ای به اصطلاح عظمتش بالاتر بود، ستون‌های این خانه که یک تیکه از کوه بود، به ذره میگن هنوز که هنوز نتونستن در حقیقت بعد از آثاری که از اونجا مونده نظیرون چجوری اینا رو آوردن، این همه ستون عظیم یک پارچه رو که چجوری آوردن، قدرتمند بودن، قوی بودن. لذا با اینا میگه که فکیدون جمیعن، اگر میتونید همه این هم اتمام حجته که فکر نکنید قدرت من و شما در یه رتبه مادیه، همه قدرتاتونو جمع کنید در مقابل من ببینید میتونید، هم در حقیقت یک بیانه که به اینها چیکار بکند، به اینها بگه که من آماده مبارزم، من تا پای جان آمادم. اینجوری نیستش که اگر تهدید کردید بترسم، من پای تهدیدم آمادم وایسادم، لذا بیاید جلو ببینید. یعنی هم اتمام حجت است که قدرت من یه قدرت الهی است و با قدرت شما فوق قدرت شماست، هم مال این است که اگر قدرت دارید بیاید بجنگید، حتی اگه میخواید منو بکشید بکشید، من آمادم. من اینجوری نیستش که اگه من تهدید کنید بترسم، دست از تبلیغم و کارم بردارم. بله، در ادامه بحث می‌فرماید که اقامته و تحفظ علی، با این نگاه اقامه این فطرت یا این در حقیقت خلقت و تحفظ علیه یا این دین، بگید دین که ضمیر مذکره، اقامه دین و تحفظ علی اهم حقوق الانسانیت المشروعه، کما قال تعالی شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذین اوحینا الیک و ما وصانا به ابراهیم و موسی و عیسی، که انبیاء در حقیقت اولو العزم رو ذکر کرده است، والذی اوحینا الیک نوح، والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، ان اقیم الدین. اقیم الدین یعنی دین رو چیکار بکنی؟ نمیده دین رو بیان بکنی، میگه دین رو اقامه بکنی. دین رو اقامه بکنی یعنی چی؟ یعنی محققش بکنی، بگذارید اجرا بشه، اجرای دینه، تحقق اقامه‌ایه، نه در حقیقت تحقق بیانی. نمیگه بیان بکنید دین رو، میگه اقامه بکنید دین رو. ان اقیم الدین، همه انبیاء اولو العزم موظف بود، موظف بودن به چی؟ به اقامه دین. اگر موظف بودن به اقامه دین، موظف بودن به حاکمیت، موظف بودن به ایجاد حاکمیت توحیدیه. اینا ببینید، اینا کدهای نگاه با ما، تو نگاهمون گاهی غیر از این شکل گرفته، یعنی تو نگاهمون گاهی غیر از این شکل گرفته که انبیاء فقط مأموریتشون چی بوده؟ فقط ابلاغ است. نه، اینجوری نیست. انبیا، لذا حتی وقتی که نبی گرامی اسلام به حاکمیت میرسه، بعضیا میگن نبی کارش فقط ابلاغ بوده، اگر حاکمیت کرده از باب انتخاب مردم بوده، مردم دیدن حالا این در بین مردم مدیریتش هم خوبه دیگه، این به شأن نبوتش کاری ندارد، به شأن رسالتش کاری ندارد، این دیگه به این عنوان نبوده، لذا نمیشه سرایت داد. این ادعا رو میکنن، لذا میگن این نبی در همین حد، چون دیدن مردم خب در این حال مدیریتش هم خوبه، مردم انتخاب کردن به عنوان مدیر و اصلا حاکم خودشون. نه، این گونه نیست، وظیفه داشتن حکومت تشکیل بدن و حاکمیت داشته باشن. همه انبیا این وظیفه رو داشتن، منتها در حیطه خودشون. انبیا اولو العزم بالخصوص، بقیه تابع انبیا اولو العزم دیگه در وظیفه، میدونید که بقیه تابعن، لذا انبیا اولو العزم هر وظیفه‌ای براشون تعیین شد، بقیه هر کدوم یک باری رو از این رو باید به دوش بکشن. بقیه از کردم دیگه، بقیه به مقدار در حقیقت چی هستش؟ به مقدار شأنیتی که دارن. حالا اگر نبوتش برای خانوادهشه، اگر نبوتش برای خودشه، اگر نبوتش برای در حقیقت قوم خودشه، اگر نبوتش جهانیه، هر کدوم از به مقدار باری که روشه همین مقدار عهده داره. یعنی یکی نبی برای خانوادهشه، ان اقیم الدین لخانوادهش، اونی که در حقیقت برای قومش، ان اقیم الدین برای قومش. دقت میکنید مراتب در حقیقت اون نبوت و رسالتی که داشتن، که اگر نبوتشون یا رسالتشون با توجه به فرق نبوت و رسالت که میگذارن، حیطه به اصطلاح کار اینها متفاوت میشه. این مرتبط با چی هستش؟ مرتبط با اون رسالت الهی است که به دوش اینها بوده، مرتبط با رسالت الهی. اصل نبوت انباء، اما اصل رسالت ارساله، لذا حالا اینا دنبالش خلاصه حالا میاد. بس ببینید اینا رو به یه جا برسونیم. ثم یذکر ولا تتفرقوا فیه، تفرق هم در این ندارن اینها، هیچ کدام از اینها به خطاب میشه که لا تتفرقوا فیه، هیچ کدام از اینها تفرقی در این اقامه و در این احیا ندارن. یذکر ان الدفاع عن هذا الحق الفطری المشروع، در اینجا ذکر میکند که دفاع از این حق، پس یه حق فطری است اقامه دین و بهره مندی از حق فطرت، و بعد اگر کسی مقابل این ایستاد، نگذاشید اقامه محقق بشه، میشه دفاع فطری. دقت میکنید، دفاع از این حق فطری، لذا دفاع از این حق فطری هم واجب میشه. ثم یذکر ان الدفاع عن هذا الحق الفطری المشروع حق آخر فطری، قال تعالی ولولا دفع الله. این آیه خیلی زیباست. حالا صدر آیه این است که، اگر صدر آیه رو دوستان ببینن بد نیستش، صدر آیه این است که اذن للذین، درست خوندم؟ بله، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان يقول ربنا الله ولولا دفع الله، همین آیه که الان از سوره هشت خوندیم، ولولا دفع الله الناس، اگر نبود این که میگه که اول میفرماید چی، خدای تعالی اذن داد، اذن للذین یقاتلون، اونایی که باهاشون قتال شده، به انهم ظلمو، ظلما بهشون شده، و ان الله علی نصرهم لقدیر، الذین اخرجوا من دیارهم، اینها اخراج شدن از دیارشون به چه جرمی، به غیر حق، الا ان یقول ربنا الله ولولا دفع الله، اگر نبود که خدا اذن جهاد داده بود به صلاح اهل ایمان، این ولولا دفع الله یعنی اگر نبود که خدا اذن جهاد داده بود به اهل ایمان و به مؤمنین، ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، با اذن جهاد به اینها که آیه قبل بود که اذن للذین یقاتلون، این اذنی که ما داریم اگر این اذن نبود، تمام در حقیقت صوامع و بیع و مساجد رو اینا از بین می‌بردن، لذا اگر می‌خواد این حفظ بشه اذن جهاد می‌خواد، چون مقابل اینا همیشه عده ایستادن و نمی‌خوان اینها باشد، و اینجور هم نیستش که صوامع و بیع و مساجد کارشون فقط یه رابطه با خدا باشه و الا ظالمی به این کاری نداشتن. پس معلوم میشه که صوامع و بیع و مساجد که برای مؤمنین تو طول تاریخ بوده، دخالت تو امور دنیا داشتن که ظالمین با اینها معارضه میکردن، با اینها معارضه داشتن و مبارزه داشتن و دنبال هدم اینها بودن. دقیقا اینا ببینید، اینا دلالات التزامی آیه است، لذا میگه اگر نبود این اذن جهاد برای شما، اونها ظالمین قطعا همه شما رو صوامع و بیع و مساجد و همه رو از بین میبردن. پس ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض یعنی چی؟ با آیه قبل معنا میشه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، این اذن باعث میشه که شما بتوانید باقی بمانید و از بین نرید. ولولا دفع الله، از آن شدش الان شد، ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره، اگر شما جهاد کردید برای خدا، خدای تعالی وعده داده است لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز، فبین ان قیام دین توحید علی ساقه و حیات ذکره منوط به دفاع، اگر این حیات هر دین توحیدی منوط به دفاع است، و نظیر و قول و تعالی ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، که این آیه سوم هم این است، فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشا ولولا دفع الله الناس، اول میگیم داوود رو ما بهش چی دادیم، قدرت دادیم تا غلبه پیدا کرد و تونست در حقیقت اون رو جالوت رو از بین ببرد، بعد میفرما ولولا دفع الله، یعنی اون قدرتی که به داوود دادیم باعث شد که چی بشه، لولا دفع الله بعضهم به بعضا لفسدت الارض، فساد میشد ارض یعنی ظالمین حاکم میشدن و دین توحید از بین میرفت، لفسدت الارض، اینجا ارض فاسد میشد. بله، و قال تعالی فی ضمن آیات القتال من سوره الانفال ولی یحق الحق و یقتل الباطل ولو کره المجرمون، که آیاتشو خوندی، ثم قال تعالی بعد عدت آیات یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اذا دعاکم لما یحییکم چی استجیبوا، یعنی جهاد رو قبول بکنید، قبول جهاد چیه؟ استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این جهادی که حیاتش، این حیات کدوم حیاته؟ حیات فطرته. خیلی آیات زیبا کنار هم چیده شده ها، میگه بعد از آیات قتال که بیان میکنه، بعد اینو میفرماد که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم و علموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه توشر، فسمى الجهاد والقتال الذي يدعى له المؤمنون محیا لهم، این جهاد و قتال رو چی میدونه؟ احیا کننده میبینه، و معناه ان القتال سواء کان به عنوان دفاع عن المسلمین او ان بیزه الاسلام او کان قتالا ابتدائیا کل ذلک بالحقیقه دفاع عن حق الانسانیه فی حیاتها ففی الشرک بالله سبحانه هلاك الانسانیه و موت الفطره و فی القتال وهو دفاع عن حقها اعاده لحیاتها و احیاها بعد الموت، احیاء بعد موت هست یا در حقیقت حیات هست، یا حیات است یا احیاء است، هر دو ده. و السلام علیکم و رحمت الله. Oh.